بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 19 تفسیر تخصصی استاد محترم شکر اسلام و مسلمین و جمع ملاقا مرواری مکان مدرسه علمی نواب تاریخ 2/3/91.
برای طهارت کتابی بعضی از فقها عامه البته تمسک نمودند به آیه الیوم احل لكم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و طعامكم حل لهم. این تقریب استدلال رو هفته گذشته کاملا توضیح دادیم. اگر بخواهیم توضیح بدیم حتما جلسه گذشته کلادم میشه، یعنی تکرار مکررات. فعلا میخواهیم پاسخ بدیم، استدلال بدیم. در این حال یک توضیح بسیار کوتاه. تمام اهل کتاب برای شما حلال است، یعنی قضایی که آنها تعرض می کنند برای شما حلال است. حلال بودن او نشانه پاک شدن او. با اینکه هنگام طبق قضا جسم این طبا مباشرت دارد با اون تمام، اگر بنا باشد بدن کتابی نجس باشد ذاتاً، طبعا نجس می شود اون قضا، قضای نجس حرام می شود. ولی در این آیه فرموده حلال است، پس کلیت عقد این قضا نشانه طهارت است و طهارت و نشانه طهارت ذاتی طباخ این قضا که همان اهل کتاب هست. به این آیه استدلال کردن بر طهارت کتابی. خب این استدلال حالا مخواهیم پاسخ بدیم بر پایه دو مقدمه استوار است که در هر یک از دو مقدمه تأمل است و مناقشه است. مقدمه اول این است که تمام را به معنای غذای آماده برای خوردن بالفعل معنا نمودن، که البته یکی از معانی تمام همین است. مثلا میگوییم او اطعام فی یوم ذی مغربه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا مقربه. یک مقدمه. مقدمه دوم این که این اضافه طعام و انتصاب و نسبت دادن طعام را به اهل کتاب که طعام الذین اوتوا الکتاب، این که نسبت دادیم به اهل کتاب، این اضافه و این رابطه طعام با اهل کتاب رابطه غذای پخته شده با طباخ آن و سازنده آن، رابطه این طعام که نسبتش بدیم به اهل کتاب رابطه با اهل کتاب، رابطه یک قضای آماده با مباشر ترس کنه. این هم مقدمه دوم. ما فعلا در همین مقدمه دوم اول بحث میکنیم، ببینیم آیا تعامل الذین اوتوا الکتاب، این رابطه ای که رابطه خدا کرده این اضافه را، این نسبت را، چه ارتباطی؟ ارتباط قضا با خزنده قضا. اگر این باشه استدلال تمامه، به مقتضای مقدمه اول تمام یعنی قضا، قضای آماده، به مقتضای مقدمه دوم یعنی قضایی که تباخش او را در به دست یک کتابی، یک نصرانی، این قضا پخته شده است. فعلا ما اشکال در همین مقدمه دوم که ساده‌تر شروع میکنیم. به چه دلیل میگوییم این رابطه این دوتا با هم رابطه صانع و مصنوع؟ در واقع صانع عبارت باشد از اون آشپز، مصنوع هم عبارت باشد از اون غذا. از کجا معلوم این رابطه صانع و مصنوع، رابطه سازنده و اون ساخته شده؟ یک احتمال دیگری در اینجا هست و اون احتمال این است که خلاصه ارتباط تمام با اهل کتاب دو نحوه تصویر میشه. یکی همین که شما الان تصویر کردید در متن استدلالتان و مقدمه دوم در واقع بود. خب اینجا مطلب شما تمامه بر فرض اتمامیت مقدمه اول. نحوه دوم که ارتباط تصور میشه، ارتباط یک مال است، یک مملوک است با مالکش، یعنی تمامی که مالکش تحت کتاب است، چه بسا خود کتابی اصلا در هم نداره رو. یک کتابی، یک یهودی یا یک نصرانی دارای یک آشپزخانه و یک رستورانه، خیلی هم شأنش عجل کاستیناشو بالا بزنه بیاد دم دیگ، نه، اون شاگردانی دارد، رسلا کارگرانی، کارمندانی دارد، اونها قضا را میپزن و فرضی که اونا مسلمانند. ولی این تهان ملک کیه؟ این تهان پخته شده مالکش کیه؟ مالکش یک نصرانیه، مالکش یک یهودیه. فرض کنیم ما یک همسایه داریم نصرانی، رفته از یک فلوکواری، خب از هم مشهد ما، همسایه ما ولی نصرانیه، رفته از یک فلوکواری در مشهد یک رستورانی، چند دست قضا گرفته، آمده برای فریب دادن ما، بچه‌های ما، که ببینید چقدر ما مسیحی ها اهل اطعام و اهل خدمت اینا هستیم، اومده اینو داده به ما. حالا صرف نظر از اون قصدی که داره، این قصد هم شما در نظر نگیرید که به عنوان ثانوی پیدا میکنه، این تمامی که داده صرف نظر از جهات ثانوی که به خود گفتم که باید تو جنش کنید. خب آیا این اشکالی داره اگر یک کسی تمامی را مالک هست و مالکش یک نصرانی؟ این تعامی که مالکش نصرانی، نه که سازندهش نصرانی، رابطه این تعام با این نصرانی رابطه مالک هست، مال هست با مالک، مملوک هست با مالک، نه رابطه یک به اصطلاح مخبوط هست با تبا. اینجا اشکالی نداره. خدا دارد میفرماید که خیال نکنید چون این یهودیه دیگه باهش نمیشد خرید و فروش کرد، قضاش را بگیرید حلال است، عالی ازش بخرید حلال است، جنس ازش بخرید حلال است، مال رو حلال است. این یک احتمال دیگه. این احتمال هم الان واقعا در این آیه میره، تامون لذین و تو کتاب، قضایی که مال اونا، نه قضایی که اونا پزندشن، اونا سازندشن، به چه دلیلی نهایت اجمال میشه. یعنی ما 100% نمیتونیم بگیم این رابطه حتما رابطه مطبوع هست با طبا، ممکنه رابطه مالک باشه با من دو بفهمم. خب چون به چون این محصول بودم با اهل کتاب در مدینه خیلی اهل کتاب بودم. چرا؟ اشکال نداره چون اونها مورد به اصطلاح رفت آمد بودن. کی بود یهودی بود، کی بود نصرانی بود، اطراف مدینه بودن. اینها در 4000 سال قبل آمده بودن در اطراف مدینه به هوای اینکه پیغمبر خاتم خواهد آمد آمده بودن اونجا و میخواستن که پیغمبر رو بس کن نسلشون ذریهشون. بعد هم آمدن خیانت کردند و انکار کردند و اینا. حالا این اثبات شه ما فعلا این آقایی که ما بگیم حالا چه خصوصیتی داره، حالا به هر خصوصیتی مطلابه فعلا مخوان قضای اینو رو بگم چجوریه. قضای کفار فرقی نجس میگن قضایی که با اگر بخوای از کسی که ملحده با معامله کنی درست نیست. حالا مادم میگن اهل کتاب اگر یک کسی مالکش بود اشکالی نداره. مثلا اگر ما بگیم اگر فرض فرماییم ما بگیم آقا اگر کسی فرض فرمایید فاسق بود چای خوردن خانه این فاسق اشکالی ندارم. بس بگیم شما همه خود چرا فاسق رو میگید؟ خب یک فرض دیگر رو بود چرا شما حالا آمدید اونجا فاسق؟ خیلی کسای دیگه هستن که جا داره کنسان بحث کنه چای خوردنشون حلاله یا حرامه، چرا شخص فاسق رو میگید؟ انسان که یک مسئله رو که میگه نباید در اون مسئله اشکال کنه چون چرا آمده یه رو گفته اون چیز دیگر رو گفته. ما فعلا همین که گفته تمام الذین انظر کنها یعنی مال اونها ملک اونها ملک اونها خوردنش استفاده کردن ازش اشکال نداره. حالا چوبی میدن یه همه بنابراین شاید در این آیه مبارکه به همین نحوه دوم باشد که می فرماید طبق این احتمال اهل کتاب که از تصرف مال حرام مثل ربا احتراز نمی کنند به معاملات شرعی اسلامی پایبند نیستند. شاید برای انسان شبهه می شه که از غیر راه شرعی به دست آوردن. حالا شعره می خواد حکمشو بیان کنه، این افکاده می خواد حکمشو بیان کنه. این فرمایت از این محکوم جهلیت هست. پس این آیه مبارکه اشاره به معامله نمودن با اونها. حالا یک جنس رو فعلا مورد بحث قرار داده و مالکیت رو اونها در واقع شاره با این کار امضا کرده مالکیت اونها را نسبت به انبارشون و بیشتر از این رو نمی فهمه. البته جهت نجاست و طهارت هم مطرحه درسته؟ اما دقت کنید ممکن است بگوییم که اینجا ناظر به این جهت نمی باشد. منافات ندارد که بگوییم یک تا از جهت مالکیت حلال باشد از جهت طهارت و نجاست نجس باشد. شارب در مقام این نیست که بخواد طهارت و نجاستش رو بیان کنه. حتی شما که می خواهی استدلال کنی برای طهارت ما یقین نداریم این آیه در این مقام باشه. این آیه ممکن اصلا ناظر نسبت به نجاست نباشه. الله این مقدمه دوم رو که داشتیم خراب میکردیم حالا میخوام درستش کنیم. اللهم الا ان یقال شاید اشکال بعضی از شما در همین جا باشه. اللهم الا ان یقال که وقتی به صورت مطلق میگویند این قضا حلال است به صورت مطلق میگن، نمیگن این قضایی که این مالکشه یا این تباهشه، میگن این قضا برای شما حلاله. یعنی طعام اهل کتاب که در تصرف آنها چه طعامی که خودشون مباشر پختن اونا چه طعامی که ملک اونا بیان اطلاق داره. اگر ما به اطلاقش تمسک بکنیم می توانیم بگیم مقدمه دوم چی آقا ثابته. حتی مقدمه دوم رو بعد از اینکه خرابش کردیم با این اللهم الا ان یقال می تونیم درستش کنیم. به اطلاق این آیه ما تمسک می کنیم میگیم طعام اهل کتاب. حالا چه این طعام به صورت مباشرت باشه چه به صورت مباشرت نباشه و جنبه فقط مالکیت داشته باشن اینا مقدمه دوم درست، تمام کلام در مقدمه اوله. مقدمه اول چیه؟ فرمایید.
ما همینجوری که نجات ها رو به چیه دارم گیرم، من که مالی یه چیه داری بشیم که خدا میگه تمام خیلی کارش ما حلال رو به دیگر باشد، که ما که مالی یه چیه نجات بشیم در آن کنم کافی هم میگیم نجات ها نشه این قدر باشیم به نجات بشیم نیشه مالی یه چیه
اینجا
نجات که خدا میگه که ما میتوانی مالی کن بشیم چون که خدا میگه تمام این کنم حلال رو از ملکیت تیری ملیت
ما ما میگیم شما میشه مالکش باشید، ناظر بگم به این نجاست و تهارتش نیست. مخواهم بگیم نه، اصلا آیه ناظر به این جهت نیست، اصلا از این جهت ساکته. چه بسا ممکنه ما این قضای نجس رو بخواهم به مار بدیم، به حیوانات بدیم، اشکال نداره که قضای نجس رو خوردن حرامه. اون نجس ذاتیه، مثل خم چون نجاست ذاتی داره و حرمت ذاتی داره اصلش، اما اگر یک شیء متنجس باشه این قضا نهایتا میشه متنجس نه نجس. وقتی که متنجس شد این قضا را ممکنه این نجس باشه ولی این مالک بشه، برای ما اشکال نداره این عقلش بگیریم. میخوام این قضا را سر راه کود پای درخت کنم، فرض فرمایید از اینجا اشکال ایجاد نمیکنه. اما تمام کلام بده تمام بشه، چون این از یه آیان دیگه مهم رد شد. تمام کلام در مقدمه اوله. اصلا مراد از تمام چیه؟ یک بحث لغوی واژه طعام یعنی چه؟ آیا مراد غذای آماده؟ اگر مراد این باشه مقدمه دوم هم شما درستش کردیم در آخر استدلال این تمام، الا اینکه در باره طعام سه احتمال. احتمال اول همین که در استدلال به اصطلاح محروض شده بود، مراد طعام آماده باشه، این یک احتمال. دوم این که خود عامه هم بیشتر این احتمال رو داده هست که مراد از طعام یعنی ذبیحه کتابی، اون لحمی که اساس و ماده طعامه، به اصطلاح گوشتی که به وسیله او طعام آماده میشه، نه طعام بالفعل. بله، یعنی اهل کتاب میخوان بگن ذبیحه، عامه میخوان با آیه بگن چی؟ طبق این احتمال میخوان بگن ذبیحه کتابی مذکر، طعام الذین اوتوا الکتاب یعنی اون ماده طعام و اون گوشتی که به توسط اهل کتاب تزکیه شده به صورت گوشت در آمده، این اگر ظاهرشان مسلمان نباشه کتابی باشه اشکالی نداره. این عامه هم همینو میخوام بگن، عامه الان برخلاف شیعه، فقهای شیعه الان میگن ذبیحه کتابی حرام است، باید ظاهر مسلمان باشد، باید ظاهر بسم الله بگه، ولی اهل کتاب میگن نه، ظاهر اگر مسلمان هم نبود کتابی هم نبود اشکالی نداره. چی؟ نه کافر باشه، وقتی کافر باشه او اعتقادی نداره، برای اصلا کافر باشه هیچ اشکالی نداره. حالا ذبیحه کتابی حالا این حال او باقت شرایط هم باقت ملاحظ کنه، مثلا او قبله هم برای قبله نداره، حالا او روح قبله بگذاره، برخلاف روح قبله هم بگذاره، بسم الله هم هم تا بگه چون من خدا رو قبول دارم، اهل تصدیق هم نباشه، ولی یک شرطش اینه که اصلا خود ظاهر باید مسلمان باشه. یه خودش یکی از موضوعیت داره، همچنان که روبه قبله بودن موضوعیت دارد، بردن نام خدا این دزه موضوعیت دارد، نمیدونم بریده شدن چهار رگ موضوعیت دارد، خود این که نفس ظاهره هم مسلمان باید این موضوعیت دارد. اهل کنسیز عامه میگن نه آقا موضوعیت نداره، ظاهره هر کی بود بقوله حاجقا کنسال حاجقا میشن، بله ممکنه که بسم الله هم بگه روبه قبله هم باشه، ولی در این حال چون به اصطلاح کتابی شیعه میگوید حرام است، اما عامه اکثرا معتقدن به اصطلاح جبیه کتابی کافر است. طبق این احتمال هم از محل بحث ما میشه چی آقا؟ خارج. طبق احتمال اول داخل در محل بحث، این احتمال جمعه. پس طبق این احتمال استدلال آیا تمامه؟ نه. و اصلا آیه دیگه رفتی به بحث طهارت و نجاست نداره و اصلا در این مقام نیست، در مقام طهارت و نجاست نیست، مثل کلون ما امسک نمیمانه. کلون ما امسک نه یک مثال خوبیه برای این که در مقام بیان نیست. اگر در آیه قرآن داره سگان شکاری اگر یک شیعی رو بردن دانشان گرفتن و امسال کردن از اون بخورید، این فقط ناظر به اینه که چی؟ اشکال نداره با چاقو نگیش رو نواردیدیم، بلکه با سگ شکاری شکارش کردیم. آیا شما میتونید به اطلاق این عرض کنید بگید خب جای اون لب دندان سگ هم پس دیگه اینجا پاکه، ما لازم نیست اون لب دندانش که با رطوبت آغشته شده با خون اون دیگه تر شده اونجا نجس شده بگیم نه دیگه لازم نیست شسته بشه. آیا ما میتونیم به اطلاق کلون ما نمسک نفس بکنیم بگیم چون خدا فرموده بخورید اشکال نداره بخورید، از آنچه که سگای شکاری گرفتن دیگه دیگه نه بشوریم اونجا محل دندان اون حیوان نسبت سگ شکاری رو. نه میگن آیه در مقام بیان اینه، اینجا آیه در مقام بیان اینه که فقط حلاله، اما دیگه ناظر به طهارت و نجاستش نیست. پس این احتمال ناظر به خاک بودنش نیست، فقط ناظر به این است که زمینی آنها احتمال ما قبول نداریم. چرا؟ چون این مطابق در نظر آنه است و ما احتمال قبول نداریم. احتمال سبون بله؟ یعنی فقه ها قبول ندارن، میگن یکی از شرایط ضابط این است که حتما باید مسلمان بگیرن. نرد کردیم؟ بله هم دلیل دارن، روایت دارن، روایت دارن با خوالب شده، این قبول ندارن. احتمال سوم که ختم مطلب در همینه و ختم رد طرف در همینه اینه که مراد از طعام نه غذای آماده باشن و نه ذبیحه باشن، بلکه ماده طعام عبارت است از گندم، جو، مطلق و حبوبات و روایاتی که در تفسیر این آیه آمده تمام را به معنای بر، البر را ذکر را من آب ستین درم یا کنه تو عدبیات بر یعنی چی؟ یعنی گندم، جو و همسال اینا. طبق این احتمال آیا استدلال تمامه؟ ظاهر آیه اینه که گندم اهل کتاب، حبوباتی که اهل کتاب به شما میدن حلال است. خب ظاهر این ارتباط آیا یک کار از معامل آن یا ارتباط یک مملوک است با مالکش، یک ارتباط یک مالک است با مملوکش. بله منظور این است که حکم آن هدیت است، اگر چه دست اونها باشه خب شاید دستشون خشکه، شما که یقین ندارید دستشون تره، بنابراین باعث به سرایت و نجاست نخواهد شد. نتیجه این که با این آیه مبارکه میخواستن استدلال کنند برای طهارت اهل کتاب، احادیث را حالا ما اجمالا باید اشاره کنیم که کلمه طهارت یعنی چه. اینجا باید هم قول لغویین رو ذکر کنیم، هم روایاتی که درباره معنای طعام رسیده این رو باید حتما متعرض بشیم تا این احتمال سوم رو تصدیق کنیم. انشاءالله باز ما نتونستیم این آیه رو پایان برسونیم، بقیه جلسه دیگر. الله اکبر.